منطقه روی خط مرزی این کشور با تاجیکستان و در ولایت بدخشان قرار دارد. در سال گذشته طالبان در 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، منطقه وسیع عراقستان را با معادن سرشار و معروف طلای آن تصرف کرده و با دستگاه‌های راهسازی نظیر لودر و بولدوزر این معادن را کاوش کردند و طبق گزارشات طلای قابل توجهی هم برداشت کردند، آنقدر که با فروش آن هزینه‌های حضور خود در منطقه را تأمین کردند. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با محمد حسین جعفریان، مستندساز و آگاه امور منطقه، که دعوت میکنیم بخش هایی از این گفتگو را بشنوید.
وقتی که طالبان امارت داشتند و یک دولتی بودند که لااقل 3-4 کشور اونها رو به رسمیت شناخته بودند، باز هم نتونستن حتی یک میلیشیا و یک نیروی شورشیشون خودش رو به جغرافیای بدخشان برسونه. اما امروز که دولت مستقری در کابل هست و نیروهای ناتو هستند، نیروهای بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی امریکایی ها هستند، بدخشان پر شده از طالب. چرا؟ اول اینکه یه تعداد زیادی از اینها نیروی بومی نیستن. اینها کسانی هستند که در قالب صفوف داعش در سوریه جنگیدن یا در لیبی و در یمن، به علاوه گروه هایی که آماده هستند تا اونها رو تنزیل کنند و هزینه های اونها رو بدن، جای بسیار مناسبی برای استقرار اونها. اما اینجا این سوال پیش میاد، خب چطور این امکانات به دست اینا رسیده؟ آیا دولت با 100,000-200,000 آماری که از ارتش میگن، قریب بین 300,000-400,000 نیروی ارتش افغانستان، چطور متوجه نشده که اینها دارن میان و سازماندهی میشن و به صورت یه تشکیلات در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق دارن مستقر میشن؟ و اصولاً علاقه اینها برای اجتماع در شمال شرق چیه؟ یکی از دلایل اینه که تعارف نداریم. حکومت در افغانستان تا خرخره خودش دچار فساد است. اگرچه بینشون بسیار آدمهای پاکدست و آدمهای سلیم و شریفی هستند، اما باج بگیرها و رشوه بگیرهایی هم هستند که با اندک رشوه چشمشون رو بر روی حمل و نقل این نیروها، ترددشون و جابجایی امکاناتشون میبندن. در اینجا آقای حسین‌زاده جای چاهای نفت رو، معادن لاجورد و طلا و زمرد و امثال هم گرفتن. مثلا الان در یمگان یکی از بزرگترین معادن لاجورد جهان هست. یک بخشی از وقتی که این معدن استخراج میشه، یک بخشی از اون سهم طالب میشه، سهم تروریستای حاضر در منطقه میشه که امنیت رو به اصطلاح بر عهده دارن، یک بخشی سهم برداشت کنندگان میشه که ابزار رو آوردن و کار مهندسی معدن رو انجام میدن، و یک بخشی هم سهم نیروهای دولتی میشه که در واقع در اونجا حکم حضور رسمی کابل رو دارن و به اینها چیزی نمیگن و به عنوان وزارت معادن یقه اینها رو نمیگیرن که سهم دولت رو بده. حالا معدن لاجورد که به زحمت استخراج بشه، اما در راغستان من اطلاع دارم که یکی از بزرگترین معادن طلای آسیای میانه قرار داره، به طوری که روزانه قریب 100 کیلو طلا از اونجا استخراج میشه. لوازم یدکی این بولدوزرها و لودرها، سوخت اینها که هر هفته باید چندین کانتینر، چندین بونکر سوخت استفاده بشه، صدها هزار لیتر سوخت استفاده میشه. این سوخت از کجا میره؟ از آسمان برای اینها ریخته میشه؟ خیر، از تخار و فیض‌آباد و کابل و از همین مسیر میاد میره. این مسیر دست کیه؟ این مسیر دست نیروهای دولت هست. خب طبیعیه که اینها از این مسیر عبور میکنن، از تخار عبور میکنن. امنیه تخار اینها رو میبینه، امنیت قندوز اینها رو میبینه، امنیت و ولایت فیض‌آباد اینها رو میبینه، از اونجا لوازم یدکیشون رو تهیه میکنن و بعد میرن به منطقه کوهستانی اونجا طلا استخراج میکنن. خب در این مسیر سهم هر کس رو میدن از اون طلای استخراجی، و طبیعیه که تا وقت این چرخش وجود داشته باشه، آقای بصیر حسین‌زاده، پول کلانی در اون منطقه داره جا به جا میشه. تا وقتی که پای این پول در میان هست، شما نمیتونین کاری بکنین تا امید به صلح داشته باشین.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموع برنامه های افغانستان در آینه سال رسیدیم. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا برنامه بعدی به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، فرکانس پخش برنامه‌های رادیو دری جمهوری اسلامی ایران روی موج کوتاه از ساعت 8:50 دقیقه صبح فردا یکشنبه 8 حمل سال 1400 هجری شمسی مصادف با 28 مارچ سال 2021 میلادی تغییر می‌کند. شنوندگان رادیو دری در افغانستان از 8 حمل سال 1400 هجری شمسی می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز از ساعت 10:20 دقیقه صبح تا 12:50 دقیقه دریافت کنند. همچنین از این تاریخ برنامه های نیمروزی این رادیو روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز از ساعت 1:50 دقیقه بعد از ظهر تا 5:20 دقیقه عصر در افغانستان قابل دریافت است. یادآوری می شود که برنامه های صبحگاهی و نیمروزی این رادیو همچون گذشته از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز در غرب افغانستان و ساعت 7:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 1098 کیلوهرتز در افغانستان و پاکستان قابل دریافت است. ساعت 4 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. امید است که سال پیش رو سال خوبی برای شما عزیزان باشد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سفر به فرانسه با رئیس مجلس سنای این کشور درباره تحولات افغانستان و گفتگوهای صلح این کشور دیدار و گفتگو کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دعوت شاروال فرانسه برای شرکت در مراسم نامگذاری سرکی به نام قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود به پاریس سفر کرده است، در دیدار با جرارد لارچر رئیس مجلس سنای فرانسه حمایت فرانسه از مذاکرات بین الافغانی را با ارزش توصیف کرد. در این دیدار دو طرف درباره تلاش‌های صلح، روابط فرانسه و افغانستان، حمایت جهانی و منطقوی از تلاش‌های صلح بحث و تبادل نظر کردند. چندی پیش شاروالی پاریس تصمیم گرفت تا به پاس مبارزات صلح جویانه و آزادی بخش قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود مکانی را در شهر پاریس به افتخار وی نامگذاری کند. حمله نیروهای طالبان به مقر نیروهای دولتی در ولایت هلمند 10 کشته بر جا گذاشت. در حمله شب گذشته طالبان به مقر نیروهای دولتی در ولسوالی سنگین از توابع لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 10 تن از نیروهای دولتی از جمله عبدالمحمد سروری قمندان پلیس این منطقه کشته شدند. با این حال پلیس هلمند تنها جان باختن فرماندهی پلیس ولسوالی سنگین را در این حمله تایید کرده است. با افزایش خشونت‌ها در لشکرگاه گفته می‌شود مسئولان وزارت دفاع به این منطقه سفر کردند. همزمان با درگیری‌ها در ولایت هلمند، نهادهای امنیتی از تشدید درگیری‌ها در 20 ولایت افغانستان از جمله کاپیسا و قندهار در شبان روز گذشته خبر دادند. نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان در نشستی ویدیویی به بررسی حل و فصل بحران در این کشور پرداختند. اسمت الله ایرگاشوف و کاتسوهیتو تاکاهاشی نمایندگان ویژه ازبکستان و ژاپن در امور افغانستان کمک به گفتگوهای بین الافغانی را مورد بررسی قرار دادند. طرف ژاپنی سیاست ازبکستان در حل و فصل صلح آمیز بحران چندین ساله افغانستان همگرای این کشور در امور سیاسی و اقتصادی منطقوی را ارزشمند دانست. همچنین در مورد ابعاد اولویت دار همکاری های میان دو کشور در بازسازی اقتصاد ملی افغانستان و اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی در این کشور تبادل نظر شد. در این نشست ویدیویی سفرای ازبکستان و ژاپن نیز شرکت کردند. بر اثر برخورد دو اراده موتورسایکلت با یک اراده موتر در ولایت ننگرهار افغانستان 14 تن کشته و مصدوم شدند. دفتر مقام ولایت ننگرهار اعلام کرد برخورد روز گذشته دو اراده موتورسایکلت با یک اراده موتر سواری در ورسوالی چپرهار با کشته شدن 3 تن از جمله یک طفل و مصدوم شدن 11 تن منجر شد. با دلیل افرسودگی سیستم حمل و نقل و خرابی مسیرهای ارتباطی مناطق مختلف افغانستان روزانه شاهد حوادث مرگبار جاده است. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه چین طی مراسمی سند همکاری‌های جامعه ایران و چین را امضا کردند. این سند از سال 94 با سفر رئیس جمهور چین به ایران مطرح شد و به عنوان یک نقشه راه بین ایران و چین است و میتواند روابط ایران و چین را از برخی روزمرگی‌ها به نگاه راهبردی‌تر هدایت کند. این سند دارای ابعاد مختلف و نقشه راه کامل است و بندهای سیاسی، راهبردی و اقتصادی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران رابط با چین را برای جمهوری اسلامی ایران راهبردی و مهم خواند و با اشاره به اراده دو کشور برای همکاری‌های بلندمدت بر توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه‌ها اهم سیاسی اقتصادی تأکید کرد. حسن روحانی امروز در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین با اشاره به 50مین سالگرد روابط نوین دیپلماتیک بین دو کشور و همچنین همکاری‌های دو جانبه منطقوی و بین‌المللی ایران و چین بر ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات در زمینه پروژه‌های مهم زیرساختی و توسعه‌ای تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از مواضع پکن در حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی از جمله موضوع برجام و مقابله با یک جانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی آمریکا و محکومیت تحریم‌های این کشور علیه ایران اظهار داشت که همکاری‌های دو کشور برای اجرای برجام و عمل به تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی بسیار مهم و می‌تواند موجب تغییر شرایط فعلی برجام شود. روحانی در ادامه با تاکید بر تلاش همه‌جانبه برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه با اشاره به طرح صلح هرمز ارائه شده از سوی ایران برای تحقق این هدف عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه را حضور نظامی آمریکا در شرق میانه دانست و اقدامات مداخله جویانه آمریکایی‌ها در منطقه را محکوم کرد. روحانی با بیان این که در این سفر سند امضا خواهد شد که چشمانداز رابطه 25 ساله ایران و چین را روشن و مشخص می‌کند اظهار داشت در خصوص واکسن کرونا افزایش همکاری‌های دو کشور ضروری است و خواهان تهیه و تأمین واکسن بیشتری از چین هستیم. وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار در خصوص همکاری‌های دو جانبه تهران پکن گفت که چین همواره برای این موضوع اهمیت زیادی قائل بوده و تلاش کرده برغم برخی مسائل این موضوع در اولویت رابطه با ایران قرار بگیرد. وانگ یی با بیان این که چین همواره با زیاده طلبی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا مخالفت کرده و در عرصه بین‌المللی این مخالفت خود را نشان داده است افزود فشار حداکثری اقدامی خلاف قانون و ضد بشری است که از حمایت بین‌المللی برخوردار نمی‌باشد. عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین با مشاور مقام معظم رهبری و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در رابطه راهبردی با چین دیدار کرد. وانگ یی و علی لاریجانی در این دیدار ضمن گرامی داشته 50مین سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک میان ایران و چین بر بست همه‌جانبه رابطه مبتنی بر مشارکت جامعه راهبردی تاکید کردند. طرفین همچنین با ابراز خرسندی از نهایی شدن برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و چین و بررسی چگونگی پیشبرد ابعاد کلان رابطه سیاسی، اقتصادی و راهبردی بر رایزنی نزدیک دو کشور برای ارتقای همکاری‌های بلندمدت و راهبردی تأکید کردند. لاریجانی در این دیدار با اشاره به رویکرد کشور در سیاست خارجی گفت که جمهوری اسلامی ایران مستقلاً در مورد رابطش با کشورها تصمیم می‌گیرد و ماننده برخی کشورها نیست که با یک تلفن موضعش تغییر کند. وزیر خارجه چین نیز در این دیدار افزود رابطه چین با ایران تحت تأثیر شرایط روز نخواهد بود، بلکه دائمی و استراتژیک خواهد بود. وانگ یی همچنین در این دیدار با اشاره به رابطه تاریخی و دوستانه دو کشور بر اهمیت همکاری ها در چارچوب مشارکت جامعه راهبردی تاکید نمود و از نهایی شدن برنامه جامعه رابطه راهبردی دو کشور ابراز خرسندی کرد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی در واکنش به تهدید شدن وی به مرگ از سوی عربستان سعودی گفت که این یک اقدام وقیحانه است. آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی که پیگیر دوسیه جمال خاشقچی نیز بود در صفحه توییتر خود نوشت که تهدید عربستان سعودی علیه من وقیحانه بود. این اتفاق در یک مکان دیپلماتیک رخ داد و من نیز آن را به اطلاع سازمان ملل رساندم، اما کسانی که در خط مقدم دفاع از حقوق بشر ایستادند بسیار بیش از این در معرض تهدیدات و هراس افکنی روزانه و خشونت قرار دارند. کالامار افزود باید جلوی قلدری گرفته شود. جای گردن کلوف‌ها در سازمان ملل نیست، اما متاسفانه اغلب جایی برای خود دست و پا می‌کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های خارج از قانون تأکید کرد که کشورها باید بدانند نیویورک و ژنو جایی برای زور گفتن و گردن کلوفتی نیست و آنها در پایتخت‌های خودشان نیز مجاز به این رفتارها نیستند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند پشت و پناهتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و برنامه ها را پی میگیریم با برنامه قرآنی در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای مهربان ترین، ما را به بهترین احوال وارهان و لحظه های من را ناب و سرشار از لذت عشق به خود قرار ده. ای خدای هر روز و ای خدای نوروز، روز ما، روزگار ما، جام ما و جان ما را پیوسته بهاری کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان همیشگی برنامه در وادی نور، روزتان زیبا و روشن به نور قرآن و دلتان سرشار از عشق به کلام الهی. با افتخار در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در وادی نور، و امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتان را چه در قالب پیامک و چه در قالب صوت برای ما روان بکنین. و این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-40-17 در فضای مجازی. خب، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، نکات تجویدی. با جان شنیدن. داستان آیات. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن را تلاوت کنید و آن را به خاطر بسپارید، زیرا خداوند متعال قلبی که قرآن در آن باشد عذاب نمی‌کند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یک بار دیگر فرصت پیدا کردیم تا با شما قرآنیان از واژگان نور صحبت کنیم. امروز با کلمه کذبو آشنا می‌شویم. کذبو یعنی تکذیب کردند، دروغ شمردند. این کلمه 67 بار در قرآن کریم تکرار شده. در 8 آیه قرآن عبارت کفرو و کذبو آمده، یعنی کافر شدند و تکذیب کردند. به عنوان مثال در آیه 39 بقره و 10 تغابن می خوانیم
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار.
کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل آتشند. در آیه 86 مائده و 19 حدید نیز آمده
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند آنها اهل دوزخند. عزیزان، در 25 آیه قرآن عبارت کذبو به آیاتنا آمده، یعنی آیات ما را تکذیب کردند. در این آیات خداوند از تبهکاری و فساد کافران و دشمنان دین سخن به میان آورده و سخت‌ترین عذابها را برایشان بیان فرموده. آیات 26 و 39 سوره مؤمنون مشابه هم هستند.
قال رب انصرنی بما کذبون.
پیامبر خدا گفت پروردگارا مرا در برابر آنان که تکذیبم کردند یاری فرما. عبارت کذبونه مخفف کذبونی است و به معنای مرا تکذیب کردن می باشد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه استاد موسوی بلده نکات تجویدی آیات 12-16 سوره نبأ را آموزش میدن که به اتفاق شما مشنویم.
نکات تجویدی.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام عرض میکنم. در سوره نبأ از آیه 12 الی 16 به نکات تجویدی این آیات دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم.
خب وبنينا فوقكم سبعا شدادا و بنینا فوقکم، بازم فوقکم نگید، فوقکم، فوقا تفخیم قافو دقت کنید. سبعا، سبعا حرف ب قلقله داره، مختصر جنبشی که خیلی اگر باشه به حرکت بی انجام غلطه. سبعا در حدی که فقط ب به گوش شنونده برسه. سبعا شدادا، اینجا اخفا داریم، اخفا تنوین سبعن در نزد شین شدادن.
سبعن شداد، سبعن شی، حالا من مخصوصا بیشتر کشیدم، دقت بکنید. سبعن شی، وقتی که شما میخواید اخفا بکنید باید اون حرف بعدی رو، حرف مابقی رو که نون در نزد اون میخواد اخفا بشه رو، اونو باید در حالت آمادگی قرار بدید، یعنی به طرف مخرج اون حرف باید برید و نزدیک های مخرج اون حرف در واقع اخفاء بکنید و نونتون رو از خشمتون بیارید. مثلا وقتی که در نزد شین میخواد اخفاء بشه، شما در لحظه شروع اخفاءتون باید شین رو آماده بکنید، به اصطلاح میگن گرایش به حرف شین. پس اینجا که شین نازکه، ترقیقه، سبع یه ذره از بوی شین میاد، میگن اخفای خوب اوناست که کمی از بوی اون حرف بیاد.
سبع شداد، وجعلنا، وجعل نه، حرف لام رو مواظب باشین خیلی واضح بگید که بوی ادغام لام تو نون ایجاد نشه. مثلا وجعلنا وجعلنا، انگار که لام توی نون ادغام شد. نه، وجعلنا، لام و نون اصلا دیگه کاملا چی بشن؟ متمایز بشن. وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا و نون به یکی از حروف یرملون رسیده، چی میشه؟ ادغام که واو باشه، بعد ادغامش با غنه است، میگن ادغام مع الغنه، یعنی با غنه همراهه، تو دماغی صدا، از تو خیشوم صدای واو میاد، بعد اون نون انگار که رفته تو واو و داره خودشو نشون میده، دو حرکت هم پس این غنه کش داره. وجعلنا سراجا وحاجا، حرف هی مشددم که دقت کردید، وحاجا. وانزلنا، نون ساکن در نزد ز اخفا میشه، بوی از ز به خودش میگیره، نازک، چون زم نازکه. و انزلنا من المعصرات، مع معصرات، حرف عین رو دقت کنید، نگه معصرات، مع، وقتی که شما میم رو به زمه گفتید دیگه عینی که ساکنه که زمه نداره، پس لبتون تو عین نباید تو زمه بمونه، بگید معصرات، بلکه به محض اینکه مو رو گفتید عینتون که ساکنه دیگه او نداره، اون یه مقدار لبها رو باید از اون حالت زنبتون بیارید بیرون. اینطوری من المع مع صراط ماء ثجاج، باز هم اخفاء ما اینجا هستش. ببینید ماء یعنی تنوین در نزد سه سنخته، تقریبا بوی سه سنخته میگیره. ماء ثجاج لنخرج به حبا و نباتا، باز هم حرف خا رو دقت بکنید، حرف خا حرف استعلاس، پس تفخیم میگیره در همون سکون خودش. لینوخ، لینوخ نمیشه، لینوخ، لینوخ ریجه، را هم که کسره داره و ترغیره. لینوخ ریجه بهی حبا و نبات و جنات، نون مشدد دو حرکت غنه داره، و جنات الفافا، تنوین باز هم رسیده به همزه، همزه هم جزء حروف حلقیه، نون ساکن به حروف حلقی برسه اظهار میشه. و جنات الفافا، بسیار خوب، تشکر میکنم از دقت شما عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، خداوند در تبیین معارف الهی از روش‌های ساده بهره گرفته تا همه بندگانش در هر سطحی از فکر و ادراک بتانند حقیقت را در حد و اندازه خیش دریابند. لذا از انسان‌ها دعوت می‌کند تا با نگریستن در طبیعت و قدرت بی‌انتهای خداوند پی ببرند و ببینند که خداوند چگونه درختان مرده را که در سرمای زمستان هیچ نشانی از زندگی ندارند با آمدن بهار جانی دوباره می‌بخشد و روح حیات را در طبیعت می‌گستراند. پس آن کسی که درخت مرده را جان می‌بخشد همان کسی است که در روز قیامت تمام انسان‌ها را در محضر خود حاضر می‌کند. در آیه 164 سوره بقره بر نظم و ترتیب و روند مشخص تولد تا مرگ بر پایه قدرت الهی تأکید شده و می‌فرماید
در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانه هایی است برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند.
این مرحله اول اندیشیدن است و در مرحله بعد خداوند متعال در آیات 17 و 18 سوره نوح می فرماید: و خدا شما را از زمین مانند گیاهی رویانید، سپس بار دیگر پس از مرگ به زمین بازگرداند و دیگر بار هم شما را از خاک به روز حساب برانگیزد.
این آمد، این آمد، این آمد، این آمد، این آمد، این آمد، این آمد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت، این آمد و تمام جهان
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. یک پیامک بخوانم براتان از دوست خوب من آقای نعمت الله شریفی از ولسوالی کرخ ولایت هرات که گفتن: سلام بر عوامل برنامه خوب در وادی نور، سال نوتان مبارک. برنامه شما بسیار زیباست، از بخش باجان شنیدن بسیار خوشم میآید، قرائت قرآن را دوست دارم و برنامه شما را همیشه میشنوم. تشکر جناب آقای شریفی از لطف و عنایتتان به برنامه خودتان در وادی نور. خب ما هم در این لحظه بخش بعدی همان باجان شنیدن را تقدیم حضور سبز شما و سایر شنوندگانمان میکنیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 59 تا 62 سوره انعام بود با صدای استاد احمد شبیب که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
ويبشر المؤمنين
همراهان عزیزان در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیات 76 و 77 سوره مؤمنون آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
سالهای بعثت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دورانی تلخ و دشوار بود که هرگز فراموش نمی‌شد. پیامبر می‌کوشید آن سالها را کمتر به یاد آورد و یا به کلی فراموش کند، چون یادآوری آن روزگار پر از آزار و شکنجه در حس تنفر و انتقام ایشان می‌افزود، در حالی که پیامبر از انتقام گیری بیزار بودند. آنچه پیامبر را می آزرد و در غمی جانکاه فرو می برد، لجاجت و گمراهی کافران بود که در دنیا پرستی و شهوترانی غرق بودند و تنها به حفظ ثروت و قدرت خود می اندیشیدند. پیامبر حتی پس از تشکیل حکومت و قدرت یافتن همچنان به هدایت کافران امید بسته بود و از محبت ورزیدن در حق آنان دریغ نمی کرد. ایشان هرگز به انتقام نمی اندیشیدند و حتی پس از اسارت آنان را به بهانه ای آزاد می کردند. با این حال آنان ناسپاسانه می گریختند و دوباره در مکه و صف مشرکان می پیوستند. البته گروهی نیز سپاسگزار بودند و با پذیرفتن اسلام در رکاب پیامبر می جنگیدند. ابن عیاض یکی از اسیران جنگی مشرکان بود که پیامبر او را آزاد گذاشت. وی در پاسخ به محبت پیامبر مسلمان شد و به مکه بازگشت. ابن عیاض در مکه به دیدار بستگان خیش شتاف و با همدستی گروهی از آنان راه اصلی مکه و یمامه را در منطقه میره بست. این منطقه گذرگاه اصلی کاروانهای بازرگانی جزیره العرب به شمار می رفت و با ناامن شدن آن مردم مکه در تأمین کالاهای مورد نیاز دچار مشکل می شدند. این کار ابن عیاض که به پندار خودش برای جبران خطاهای پیشین انجام می گرفت برای مردم مکه بسیار سنگین و پرهزینه بود. بدین ترتیب ذخیره غذای شهر مکه که در تحریم کامل اقتصادی قرار گرفته بود به زودی پایان یافت و وضع به گونه ای شد که مردم برای رفع گرسنگی به خوردن پوست حیوانات و برگ درختان روی آوردند. ادامه این وضع کافران را به سطوح آورد و به شدت نگران شدند. به همین دلیل ابو سفیان به نمایندگی از مشرکان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و چنین گلایه کرد: ای محمد، تو خود را پیامبر و دلسوز ما میدانی و برای جهانیان مایه رحمت هستی. چرا برخی یاران تو راه را بر ما میبندند، حتی غذا را از ما دریغ میکنند؟ ناامنی در جاده ها و بستن راه برای نرسیدن کالا از اصول انسانی نیست. تو چرا مردم را در گرسنگی و قحطی نگه می‌داری و بر قوم خود شمشیر می‌کشی؟ می‌بینی که مردم بسیاری به دلیل گرسنگی و بیماری زندگی دشواری را می‌گذرانند. ما را دریاب و از این وضع فلاکتبار نجات ده. در اینجا آیات 76 و 77 سوره مؤمنون نازل شد و گوشمالی و بیدارسازی کفار را هدف این گرفتاری‌ها دانست.
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. این وضع همچنان ادامه می یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم و چنان گرفتار می شوند که ناگهان به کلی مأیوس گردند.
عزیزان، اساساً جهان هستی آینه که جلال و جمال خداست. بهار هم یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست. کسانی که در این دنیا با تعقل و تفکر در نعمتهای خدا حکیمانه زندگی می کنند، بهره کامل و کافی از زندگی می برند. یعنی هم از لذتهای جسمانی و مادی بهره‌مند هستند و هم از لذتهای روحانی و عقلی. و بیان کامل تر، کسی که از عقل و حکمت بهره بیشتری داره، از لذایز مادی مثل مشاهده طبیعت زیبا نیز بهره کامل تری می برند. چون این انسانی در بهار طبیعت در کنار حظ مادی و بیشترین بهره معنوی نیز دست می‌یابد. اما انسان غافل از هدف خلقت به لذت مادی و زود گذر بسنده می‌کند.
ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، ای آن که به تدبیر تو گردد ایام، ای دیده و دل از تو دگرگون مادام، ای آن که به دست توست احوال جهان، حکمی فرما که گردد ایام به کام، حکمی فرما که گردد ایام به کام.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکار خوبمان آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 63 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ائله مع الله تعالی الله عما یشرکون.
یا کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت می کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می فرستد، آیا معبودی با خداست؟ خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند.
در ادامه آیات قبل این آیه نیز با همان لحن پرسشی می فرماید: هنگام سفرهای خشکی و دریایی در هنگام شب مسیر را چگونه پیدا می کنید؟ آیا ستارگانی که اسباب راهنمایی شما در هنگام شب هستند آفریده موجودات بیجان و بیشعورند یا آفریده خدای یکتا؟ بادها که وسیله انتقال ابرها از روی دریاها به بخشهای دور دست زمین و ریزش باران هستند، به خواست و اراده چه کسی جز خداوند به حرکت در می آیند؟ چرا بت‌های پست و بی ارزش را در کنار خدای قادر متعال می خوانید و آنها را در سرنوشت خود و جهان مؤثر می دانید؟ مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که پدیده‌های منظم و مرتبط طبیعی در زمین و آسمان بهترین گواه بر وجود برنامه‌ای مشخص و معین در نظام هستی است و چنین کار بزرگی جز از آفریدگار جهان بر نمی آید. و دیگر این که هیچ کس و هیچ چیز در جایگاهی نیست که نامش همردیف نام خدا قرار گیرد و او برتر و والاتر از همه موجودات عالم است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، از نظر یک مسلمان قرآن کلام وحی هست که بر زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام نازل شده و نشان دهنده راه مستقیمی است که انسان باید در آن گام بردارد تا بتانه به سرمنزل مقصود که خداپرستی و تقرب به سوی اوست برسه. همان مقصدی که تمام پیامبران از زمان خلقت انسان بر نیل به آن برانگیخته شدند. عقل بشری به دلیل آنکه در مقام علم و عمل دچار لغزش و خطا می شود و تحت تأثیر وهم و خیال و غرایز حیوانی قرار می گیرد، و تنهایی نمی تواند انسان را در رسیدن به سعادت و کمال یاری کند، و از این جهت هست که انسان نیازمند هدایت و دستگیری بالاتر از عقل بشری است. پیشرفت‌های بشر در علوم تجربی و انسانی نیز تا کنون نتانسته انسان را از هدایت خداوند در قالب کلام وحی که همان قرآن کریم هست بی نیاز بسازه. به می خاطر قرآن تنها منبعی است که در این زمینه میتونه روشنگر راه انسان باشد تا او بتونه به قله‌های رفیع معنویت و کمال صعود کنه. با این حال انسان هرچه در شناخت خود و طبیعت پیش میره، حقانیت وحی و قرآن را بیشتر درک میکنه. بنابراین جوامع بشری هرچه از نظر علوم تجربی، تمدن مادی، گسترش صنعت و سیطره بر طبیعت پیشرفت کنند، هیچگاه بی نیاز از وحی الهی نخواهند شد.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
ولتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا.